یاد خانواده ها در این پدیده چیست؟ آیا برخوردهای مقطعی توانسته این معضل را کاهش دهد؟ و اما فرضیه ها. حل معضل کودکان کار نیازمند یک عزم ملی و همه جانبه است. خلأهای قانونی در زمینه سازماندهی و جمع‌آوری کودکان کار مشهود است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه سایه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز کودکان کار، چرا چرخی فقر همچنان کودکان کار تولید می کند. در استودیو در خدمت مهمان بسیار ارزشمندی هستیم، جناب آقای مهدی ملکی، مسئول شبکه مردمی کودکیاران ایران و فعال اجتماعی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه و مهمان تلفنی برنامه عرض سلام و خدا قوت دارم.
زنده باشید. و همچنین پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر جعفر پورکبکانی، عضو محترم کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی هستن. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی انشاءالله.
بندم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، مهمان گرامیتون و همه کسانی که تلاش کردن در زمینه این برنامه و این مهم و عزیزانی که دارن برنامه رو دنبال میکنن. در خدمت هستم.
زنده باشید. سوالی که از محضرتون داشتیم، قوانین حمایت از کودکان تا چه اندازه اجرا میشه و مجلس در این خصوص چه اقداماتی تا الان انجام داده؟
وقتی راجع به قوانین صحبت میشه، ما باید مورد بررسی قرار بدیم که آیا این قوانین اجرایی شده یا نه، یا چند درصد اجرایی شده، یا عواملی که مانع از اجرای این قوانین شده یا عدم توانایی به در اجرا چی بوده. اینا هر کدومش یک بحث مفصلی میطلبه که ما این کار رو انجام بدیم. خب من معتقد هستم در زمینه قوانین کمتر مشکلی هست. در اجرا خب به هر حال در هر زمینه چالش بیشتر هست. ما باید این مهم دنبال بکنیم. لذا من تصور میکنم وقتی بحث کودکان کار پیش میاد، دستگاه های متعددی هستند که باید ورود بکنن و هر کدوم به تناسب وظیفه‌ای که دارن انجام وظیفه بکنن.
بله.
و اگر احیانا به موانعی برخوردن، میتونن به عنوان پیشنهاد هم کمیسیون قضایی حقوقی مجلس و هم معاون قوانین رو در جریان بذارن، مرکز پژوهش ها. من تصور میکنم اگر ارتباط تنگاتنگ بین مرکز پژوهش ها و معاون قوانین و همچنین خود کمیسیون حقوقی با عواملی که بیرون این کار را دارن دنبال میکنن ایجاد بشه، قطع یقین به نتیجه خواهد. من تو این مدتی که بودم فکر نمی کنم یک مورد بوده که ما کمیسیون تشکیل بشه بنابرای درخواست عزیزان روی این موضوع بتونیم دور هم گرد بیاییم و روی این موضوع صحبت بکنیم. لذا هرچی هم زمان بربره چالش ما دوچندان خواهد شد.
بله.
امروز چیزی که مهم هست برای نظام مقدس جمهوری اسلامی خانواده است که بخشش همین کودکانی هست که از درون خانواده آمدن بیرون و در حوزه کار ممکنه دوچار بشن، ما داریم دوچار چالش میشیم.
بله. جمعای دکتر پورکبکانی، شما خب سابقا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بودید و خیلی مستقیم با این معضلات خلاصه دست به گریبان بودید و در جریان این به هر حال مشکلات بودید و به هر حال در این حوزه هم فعالیت‌های ارزشمندی انجام دادید. به نظر شما خلأهای قانونی در زمینه سازماندهی و جمع‌آوری این کودکان به چه صورتی هستش و چقدر ما مشکلات داریم در این حوزه و آیا برنامه‌ای مجلس در این خصوص داره یا خیر؟
عرض کردم، من اشاره کردم، حالا نمیدونم تا چه اندازه این مفهوم این موضوع یا عرض بنده منعقد بشه. من این به شک میگم، من میگم کسانی که اجرا کننده هستن،
بله،
باید موانع خودشون در حوزه قانونی بیان انعکاس بدن.
درسته.
پیشنهاد بدن کمیسیون این آمادگی داره که بشینیم روی این موضوع بحث بکنیم. من معتقدم بحثام رو حتی چالشی باشه.
بله.
به گفته امروز باید بحث تلویگی باشه که اونجا که کشکاری بشه مجدداً روی این موضوع فکر بشه. در موضوعات مختلف هم همین هست، نه اینکه شما حساب کنید تو بحث محکومیت‌های مالی یا مریه که امروز خیلی چالش برای نظام جامعه ما وجود آورد. ما اومدیم ورود کردیم بنا به پیشنهاد خود هم دستگاه قضایی و هم کسانی که مرتبط بودن در این زمینه و داشتن فعالیت اجتماعی میکردن. ما فکر میکنم نزدیک به 20,000 نفر محکومیت های مالی داشتیم. خب این چالش داره حل میشه، این داره یه اتفاق خوبی میفته، اینم دور از انتظار نیست و میشه عملی کرد
انشان.
به شرط ها به شروط ها که قطعی یقین کسانی که مرتبط هستن یا مستقیم وظیفه دارن یا اینکه به عنوان مسئول مسئولیت های اجتماعی یا برحال فعالین اجتماعی میان ورود میکنن، میشه نشست و این موضوع رو مورد بررسی قرار داد.
بله بسیار سپاسگزارم. سوال دیگه که حالا به عنوان آخرین سوال از محضرتون دارم، با توجه که گفتن مثل که جلسه ای هم دارید، این هستش که برخوردهای مقطعی که تا الان ما شاهدش بودیم عملا این معضل رو کاهش نداده و خب شاهد بودیم که به هر حال در گوشه کنار چه شهر تهران چه شهرهای بزرگ این خدمتون عرض کنم معضل در حال افزایش هستش. به نظر شما در حال حاضر و با توجه به شرایطی که ما باهاش روبرو هستیم چه اقدامات فوری میشه در این حوزه انجام دادش که این به قول معروف معضل رو تا حدودی بتونیم حلش کنیم؟
اقدامات مقطعی مثل تصمیم در زمان بحرانی هست، نتیجه مطلوب خودش نمیتونه داشته باشه و این نمیتونه استمرار پیدا بکنه و ممکنه چالش رو بیشتر بکنه. من معتقد هستم که قطعی یقین این باید هم کسانی که در دانشگاه ها در حوزه علمیه در این زمینه کار میکنن پیشنهاد بدن و این آمادگی هم از نوع کمیسیون هست که اینو با همکاری مرکز پژوهش مجلس بیایم بشینیم در کنار هم یکی یکی مورد بررسی قرار بدیم و روش هم وقت بذاریم چون این مهم هست. این نه که برحال اکتفا بشه به این که من به عنوان یک عضو کوچیک یک مصاحبه رادیو داشتم انتقال پیدا کرده عرایز بنده و بعدم به فراموشی سپرده میشه.
بسیار عالی. جناب آقای ملکی اگه سوالی از جناب آقای پورکپکانی داری شما بفرمایید که
چشم. من عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت نماینده محترم مجلس. عرضم اینه که ما همونطور که ایشون به درستی فرمودن توی حوزه کودکان کار خلأ قانونی حقیقتاً نداریم، بیشتر توی نحوه اجراست، اما روی اون بعد نظارتی مجلس در حوزه کودکان کار حقیقتاً نیازمند به ورود جدی کمیسیون قضایی در پیگیری این هستش که دستگاه در حوزه اجرا اون تکالیف قانونی خودشونو ذیل ماده 6 قانون حمایت از اطفال و جوانان به درستی انجام بدن. اگرچه خود قانون درونش دیده شده که این نظارت و پیگیری عدم ایفای وظایف رو دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه انجام بده، اما خب نقش نظارتی مجلس هم اینجا واقعا مورد نیازه و این درخواست جدی من هست از هم این عزیز بزرگوار و هم سایر نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. ممنونم از حضورشون.
جناب آقای دکتر ملکی، من مطلبی که اشاره فرمودید خب مطلب به حقی است. من حتی میگم پای این کار اومدن با هم محکم تر هست. زمینی که خود کمیسیون قضایی حقوقی وارد میشه اگر مطلبی هم که جناب عالی به نظرت میرسه میتونید انتقال بدید، چون من عضو کمیسیون اصل 90 هستم. در اونجا به عنوان ترک فعل یا بی‌توجهی از دستگاه مربوط دعوت بشه و با پاسخگو باشه. این آمادگی هست.
خیلی ممنون و متشکر هستم. انشالله تلاش میکنیم بخشی از بدنه فعالان حوزه کودکان کار رو مرتبط کنیم با حضرت عالی و سایر اعضای کمیسیون مجلس و اگر مصادیق ترک فعلی از دستگاه ها ذیل انجام قانون وجود داشت در سراسر کشور انشالله به اطلاع برسونیم خدمتتون.
سپاسگزارم.
جناب آقای دکتر پورکپکانی، اگر نکته باقی مونده در خدمتتون
هست. من فقط عذرخواهی میکنم چون یه بازی دارم از یکی از معلمات، من اجازه بدید
خواهش میکنم. با شما خداحافظی میکنم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار شما. سلام. خب جناب آقای ملکی، با توجه به موضوع برنامه و با توجه به اینکه خب سالهاست که در حوزه شبکه مردمی کودکیاران ایران فعالیت میکنه، خب قاعدتا با این معضل کاملا آشنا هستید و به نوعی با موضوعاتی که در این خصوص مطرح هستش کاملا اشراف دارید. یک تعریفی میخواستم داشته باشید در خصوص این معضلی که الان جامعه ما باهاش روبرو هستش و اقداماتی که حالا مجموعه شما تا الان انجام داده رو برای ما بفرمایید.
بله ممنونم از شما. من ناظر به مطلب قبلی، اگرچه مهمان محترم از جلسه رفتم برای کاری، اینو می‌خواستم عرض کنم در این سالهایی که در حوزه کودکان کار بنده فعالیت داشتم و از سایر فعالان قدیمی‌تر این حوزه گفتگو کردم و پرسجو کردم، متاسفانه این ضعف عدم نظارت جدی مجلس توی اون حوزه نظارتی بر اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و مسئله کودکان کار و خیابان و اقدامات دستگاه‌ها کاملا مشهوده. به دنبال نیستم که بخوام گلگی بکنم، اما واقعش اینه که ما در مسئله کودکان کار قانون داریم، اما در حوزه اجرا نیازمند پیگیری، نظارت و مطالبه جدی از دستگاه‌های متولی در این مسئله هستیم در حوزه اجرا. این برای تکمیل بحث قبلی خواستم خدمت شما عرض بکنم. اما در مورد سوالی که پرسیدید در مورد فعالیت‌هایی که داره صورت می‌گیره، حقیقتاً اصل بار حل مسئله کودکان کار در کشور بر دوش ظرفیت‌های مردمی هستش. اگرچه بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شاید قریب بین 15 تا 20 تا دستگاه دولتی در این حوزه مسئولیت دارن، اما اون چیزی که کف میدان داره اتفاق میفته این هستش که تشکل‌های مردم نهاد، مؤسسات خیریه و گروه‌های جهادی فعال در سراسر کشور هستن که دارن هم شناسایی میکنن، هم تلاش میکنن برای ساماندهی و هم صیانت و مراقبت از اینکه کودک دوباره به اون چرخه آسیب برنگرده و اقدامات جدی رو دارن انجام میدن. و اقداماتی که دستگاه‌ها در حال حاضر دارن انجام میدن حقیقتاً قابل مقایسه با اقدامات خیرخواهانه و جهادی فعالان مردمی این حوزه نیست. شبکه مردمی کودکیاران مجموعه‌ای هست از بیش از 80 تشکل مردم نهاد، مؤسسه خیریه و گروه جهادی فعال در سراسر کشور که با هدف تلاش برای حل مسئله کودکان کار و کودکانی که در موقعیت خیابان متاسفانه مورد استثمار قرار میگیرن به واسطه کارهای ناسالم داره فعالیت میکنه در همه استانهای کشور.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. خب یکی از موضوعاتی که در خصوص کودکان کار مطرح هستش بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم هستش که خب با این کودکان چگونه برخورد کنن در خیابان‌ها و همچنین به هر حال خیلی مجموعه ها میبینیم که بعضن اینها رو برای کار جذب میکنن و خب قاعدتاً خلاف مقررات قانون هستش. در این خصوص میخواستم توضیحاتی بفرمایید و آیا در این حوزه هم فعالیتی داشتید یا خیر؟
سوال دقیقی شما فرمودید. واقعا برای مردم این یک سوال جدی هست. همین الان من میومدم به سمت این برنامه، سر یکی از چهارراه‌ها خب مشاهده کردم کودکانی که در موقعیت اون معبر مشغول شیشه پاک کردن بودن یا حالا این کارهای ناسالم و کاذبی که توی معابر مشاهده میکنیم، و واقعا برای مردم سواله. از باب دلسوزی و ترحم بخشی از مردم ما کمک میکنن، اما از طرف دیگه بخشی از مردم کمک نمیکنن و برخوردهای نابهنجاری با این بچه ها انجام میدن. خب این ضعف اطلاع رسانی کاملا مشهوده. من خودم یادم نمیاد آخرین بار از حالا رسانه های رسمی برنامه های آگاهی بخش در این زمینه دیده باشم. اگرچه در حوزه کسب خبر و اطلاعات رفتن به سمت رسانه های غیر رسمی مثل شبکه های اجتماعی، اما خب تو همون شبکه های اجتماعی هم فعالیتی صورت نمیگیره. باز توی همین زمینه هم ظرفیت‌های مردمی، نه فقط شبکه ما، بقیه فعالان مردمی این حوزه دارن فعالیت میکنن. همین دیروز من دیدم که در یکی از کانال‌های اجتماعی یکی از فعالان مردمی حوزه کودکان کار تولید یک کلیپ شده بود برای نحوه مواجهه مردم با این مسئله. منتها جامعه مخاطب فعالان حوزه کودکان کار در شبکه‌های اجتماعی جامعه گسترده‌ای نیست. ما 90 میلیون جمعیت کشورمون هست، با حالا کم و زیادش اگر عدد رو دقیق هم بیان نکردم، و خب مخاطب مثلا شبکه مردمی کودکیار چند هزار نفر از مردم جامعه هستن، و این فضای این که به عموم مردم اطلاع رسانی بشه در اختیار ظرفیت‌های مردمی نیست. از اون ور از دستگاه‌های رسمی ما در حوزه رسانه و بقیه دستگاه هم در این حوزه اقدامی صورت نمیگیره، اگرچه در همون قانون حمایت دیده شده، یعنی تکالیف قانونی دیده شده. مثلا میگم برای رسانه ملی در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، یا حتی برای شهرداری ها اونجا تکلیف قانونی دیده شده که در فضاهای عمومی شهر و بیلبوردها و تابلوهایی که در اختیار شهرداری هستش اطلاع رسانی صورت بگیره برای مردم که نسبت به کودکان کار چه نحوه مواجهی داشته باشن. باز من تو همین برنامه درخواست دارم اگر مسئولین امر میشنون صدای من رو، یکی از مطالبات جدی فعالان حوزه کودکان کار این هستش که ما آماده ایم به عنوان فعالان این حوزه محتوا تولید کنیم، پادکست تولید بکنیم، تمام قالب‌های رسانه‌ای که میشه اطلاع رسانی کرد، اما خب فضای رسوندنش به مردم رو درخواست داریم دستگاه بر اساس قانون در اختیار فعالان مردمی قرار بدن. شهرداری‌ها فضاهای تابلوهای شهرداری رو، شبکه‌های استانی رادیو و تلویزیون بستر اینکه بیان گفت گو بکنن فعالان مردمی با مردم رو، اگر این بستر از ناحیه دستگاه‌ها مهیا بشه فعالان مردمی کاملا این محتواها رو آماده کردن و دارن که آگاهی و اطلاع رسانی به مردم رو انجام بدن.
بله بسیار عالی، یه فرصتی میگیریم، مجدد در خدمت عزیزان هستیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع،
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن، شنبه تا چهار شنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر میثم آقاخانی مدیر شبکه کودکیاران استان همدان هستند. خدمت این بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون به خیر و نیکی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند.
بزرگوارید سلامت باشید. جناب آقاخانی، مشکلات شما در استان همدان در خصوص بحث کودکان کار چه چیزهایی هستش و چه اقداماتی رو برای حل این معضلات تا الان انجام دادید؟
عرض به خدمت حضرت عالی، قبل از اینکه به مشکلات بپردازیم بهتر که بیایم نقاط قوتی که این شبکه کودکیار در استانها و ظرفیتی که محلات و ظرفیت‌های مردمی و سمنهای مردمی به وجود آوردن بیایم اینه بررسی بکنیم، بعد مشکلات در رده دوم بذاریم.
بسیار عالی.
به خاطر اینکه یه انرژی مثبت این کسایی که دارن صدای بنده رو میشنون در جریان باشن که کارهای بزرگی توسط شبکه ملی کودکیان در سطح کشور داره انجام میشه.
بله.
سلول سلول این شبکه، واحد به واحد این شبکه، استان به استان و تک تک سمنهایی که الان در این شبکه مشغول به فعالیت هستن، همه یه هدف دارن. هدف اونم اطلاع کودکان کاره، ایجاد شأن و شخصیت و دوری کودکان از این وضعیتیه که خیلی وقتا توی جامعه داریم میبینیم. هدف همه این تشکلها و سازمانهای مردم نهاد که حول این محور جمع شدن اینه که کودک کار به منزلت واقعی خودش برسه و بتواند دقیقا مثل سایر کودک‌ها در کنار خانواده در توی جامعه بتواند زندگی کنه.
خب در خصوص بحث مشکلات هم میفرمایید.
مشکلات یه مباحث کلی هست، یه سری زیرساخته هستش، قوانین هستش، یه سری تعارضات توی قوانین توی نهادهای بالادستی و ادارات میشه گفت.
در خصوص بحث خلاهای قانونی هم اگر موردی به ذهنتون میرسه بفرمایید، ممنون میشم.
ما الان به این یکی از مشکلات بزرگی که خیلی وقتی بهش مبتلا هستیم و توسط این شبکه ملی کودکیار دنبال رفعش هم هستیم اینه که این قوانین یک دست و یک پارچه بشه. وقتی که قوانین یک دست و یک پارچه شد، از سلیقه‌گری و از عملکرد جزیره‌ای فارغ بشیم. الان خیلی از مؤسسات هستن، خیلی از سازمان ها هستن، خیلی از ارگان ها هستن که در زمینه کودکان کار و خیابان اسمن فعالیت میکنن. یه دستورالعمل وزارت کشور داره در این باب، نهادها و ارگانها و سازمانهایی که باید متولی کودکان کار هستن و باید دور یک میز جمع بشن، خیلی خیلی جمع کردن اینا دور یک میز با عنوان کارگروه کودکان کار و خیابان در وزارت کشور سخت شده. این نهادها، این سازمانها، این ارگانهای بالادستی باید بیان تحفیز اختیار بدن به مردم. هیچ چیزی بالاترین ظرفیتی که الان نظام جمهوری اسلامی ایران داره، ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و خود مردمی هستن که انقلاب به وجود آوردن، جمهوری اسلامی به وجود آوردن و علاوه بر این در حال تسری اهداف جمهوری اسلامی هستن. خیلی از نهادها شاید با این فرهنگ، خیلی از ارگان‌ها شاید با این سیستم نخوان چیز کنن، اما این مردم هستن که مثل یک موتور پیشدار، موتور متحرک دارن حتی ادارات و نهادها رو با مطالبه‌گری پای کار میارن. این خیلی خوبه که این تحفیز اختیار به سازمان‌های مردم نهاد بشه. سازمان‌های مردم نهاد صد دولت و صد ارگان‌های دولتی نیستن، بازوهای توانمند دولتی هستن که باید نهادها و ارگان‌ها بیان از اینا استفاده بکنن، نه استفاده‌ای که فقط به قول معروف فتنی اون دستورالعمل‌های سازمانی خودشان تنها تامین بشه. این یه دستورالعمل جامع باید باشه که همه جوانب دیده بشه و با توجه به اون اقدام بشه.
بله، سپاسگزارم از شما. پشت خط تلفن باشید، ان شاءالله مجدد در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. آقای ملکی، در خصوص بحث شبکه مردمی کودکیاران ایران هم برای ما بفرمایید که حالا گزارش بدید که از کی شکل گرفته، به چه صورتی است و چه اقداماتی رو تا الان انجام داده.
البته بهتره که به همون مسئله کودکان کار اگر صلاح بدونید بپردازیم، چون شبکه کودکیاران هم یک جمعی هست از فعالان این حوزه در کشور. فعالان بسیار زیادی در این حوزه دارن فعالیت میکنن، تشکل‌های مردم نهاد مختلفی، و یه جمعی از اون عزیزان هم ذیل همین شبکه هستن. لذا اگر بخوام در مورد فقط این شبکه
خیلی
صحبت
کنم، مثلا بگید که
حق اینه که حقیقتا پایه‌گذاریش از دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد. در دولت شهید رئیسی مصوبه شورای اجتماعی کشور داشت بحث راه اندازی کارگروه‌های آسیب‌های اجتماعی،
کمتر از 5 سال الان
آره ذیل شورای اجتماعی کشور کارگروه‌ها فعال شد. یکی از کارگروه‌ها کارگروه کودکان کار و خیابان بود. یکی از سیاست‌های اون زمان شورای اجتماعی کشور میدان دادن بیشتر به ظرفیت‌های مردمی بود در حوزه تصمیم سازی در مسئله کودکان کار. سال‌هاست فعالان این حوزه دارن کف میدون فعالیت می‌کنن، اما معمولاً هم در تصمیم سازی و هم در تصمیم گیری هیچ بهایی معمولاً بهشون داده نمی‌شده. بنا بود این بستر مهیا بشه ذیل کارگروه‌های علمی عملیاتی کودکان کار، و این کارگروه‌ها در تک تک استان‌ها فعال شد توی همون ایامی که پیگیر بودن در دولت. اما خب متاسفانه بعد از شهادت ایشون و عوض شدن دولت اون مصوبه، ما هم علتش رو نفهمیدیم حقیقتا،
پیگیری هم داشتی در این خصوص،
اون مصوبه پیگیری کردیم ملغا شد توسط دولت وقت، و دیگه ظرفیت‌های مردمی که کارگروه‌های علمی عملیاتی در استان‌ها شده بودن و توی حوزه تصمیم سازی در این مسئله در کنار بقیه دستگاه‌ها قرار می‌گرفتن، مطالبه گری می‌کردن، توی حوزه تصمیم گیری مداخله می‌کردن، همه اون مسیر به پایان رسید. و
توجیه برای لغو این موضوع چیه؟
من پرسجو کردم، هیچ موقع به ما اعلام نشد چرا این اتفاق افتاد و چرا این مصوبه انجام نشد. منتها اون ظرفیت‌های مردمی و اون شبکه‌ای که از اون زمان شکل گرفته، خب خداشکر دارن فعالیت میکنن. البته یه حجم زیادی از تشکل‌های مردم نهاد هستن که خارج از این شبکه دارن خودشون فعالیت میکنن و فقط این گروه نیستن که دارن فعالیت میکنن، و اینجا لازمه که من دست تک تک این عزیزان رو، عزیزانی که دارن سال‌هاست تو این حوزه خالصانه فعالیت میکنن برای کودکان کار، صمیمانه بفشارم و تشکر کنم از زحماتی که دارن انجام میدن. بله، این شبکه هم در کنار اون عزیزان داره
بسیار عالی انجام میده. خب سوالی که اینجا مطرح میشه با توجه به اینکه خب این موضوع یکی از موضوعات پر اهمیتی هستش که تقریبا مردمی که به خیابون میان و حالا دیگه در سر چهارراه‌ها ما این معضلات رو میبینیم، تا بعضا کودکان کاری که حالا در کارخونه های حالا رسمی که شاید نتونن استفاده کنن، ولی خب تو به هر حال شرکت ها و مجموعه هایی که شاید خیلی اینها دیده نشه بعضا از این کودکان استفاده میکنن. حالا اون بخشش که در خیابان‌ها هستن خب مردم می‌بینن و همونطور که اشاره شد خیلی‌ها نمی‌دونن که باید به اینا کمک کنن نکنن، برخوردشون چه جوری باشه. بعضی‌ها هم که ما شاهد هستیم که برخوردهای خیلی نامناسبی دارن که حالا بعضن کلیپ‌هایی رو هم به فضای مجازی شاهد بودیم و خب همونطور که اشاره شد بالاخره تو بحث آگاهی دادن و آگاهی رساندن به مردم خب قاعدتا رسانه ملی میتونه نقش بسزایی داشته باشه. الحمدلله تا الان کارهای خوبی هم انجام شده. من خاطرم حد مدتی چندین سال پیش سریالی هم در این خصوص ساخته شده بودش که به این موضوع پرداخته بود. بعضا این کودکان حالا شاید هدایتشون هم به صورت شبکه‌ای باشه، یعنی افراد اینها رو خلاصه جذب کردن و اینها رو به کار میگیرن. در این خصوص هم میخواستم توضیحاتی بفرمایید که آیا برای مقابله با این ناهنجاری هم اقدامی شده یا خیر؟
ممنونم از شما. بله، ما کودکان کار در معرض آسیبمون بخششون در موقعیت خیابانن، همین سر معابر و چهارراه‌ها. بعضی از این کودکان در کارگاه‌های غیر رسمی هستن. معضلات و مشکلات بچه‌ها در کارگاه غیر رسمی خیلی بیشتر و شدیدتره، به خاطر اینکه هیچ نظارتی در اون کارگاه غیر رسمی اتفاق نمیفته. اما باز بچه‌ای که در معابر هست جلوی چشم و انظار مردم، اگرچه او هم در موقعیت مخاطره آمیز هست و خطراتی تهدیدش میکنه، اما خب قابل مقایسه با اون کودکی در یک کارگاه غیر رسمی بله. حضور پیدا میکنه نیستش. بر اساس قانون کارگاه‌ها و صنوف و شرکت‌ها باید توسط بازرسین ادارات کار سراسر کشور مورد نظارت قرار بگیرن، اما خب به دلایل مختلف ادارات کار اعلام میکنن که ما بازرس کافی نداریم، خود رسیدگی به کارگاه‌ها و صنوف رسمی ما رو نمیرسن بازرسینمون بماند کارگاه غیر رسمی. ما به عنوان تشکل‌های مردم نهاد شبکه کودکیار اعلام و آمادگی کردیم بارها به مجموعه عزیزان وزارت کار و ادارات کار که ظرفیت‌های مردمی این آمادگی رو دارن که در شناسایی و نظارت بر کارگاه‌های غیر رسمی که متأسفانه برخی از کودکان مورد استثمار قرار می‌گیرن کمک بکنن به دستگاه‌های دولتی، و منتظر پاسخ دستگاه‌های دولتی هستیم که این ظرفیت مردمی بیاد به کمکشون، چون خود تشکل‌های مردم نهاد رأساً و مستقیماً نمیتونن ورود پیدا کنن برای کارگاه‌های غیر رسمی، چون خلأ قانونی تو این حوزه داریم و باید با بستر وزارت کار و ادارات کار این ورود رو داشته باشن. این در مورد کارگاه‌های غیر رسمی. در مورد اون سریالی هم که شما فرمودید که حالا بین همه معروف به سریال شکیب، چون نقش رئیس مافیایی رو بازی می‌کرد که مجموعه‌ای از کودکان کار رو در سطح معابر به کار گرفته بودش. ببینید این مورد بررسی جدی قرار گرفته تو کشور ما. ما در کشورمون در مسئله کودکان کار و خیابان با پدیده مافیاهایی که این بچه ها رو ساماندهی کنن، دور هم جمع کنن و به کار بگیرن، به صورت جدی مواجه نیستیم. اکثریت این بچه ها خانواده دارن و از طرف خانواده به اجبار فرستاده میشن به موقعیت کار در موقعیت خیابان.
یعنی ذهنیت مردم
با اون سریال نقش گرفته، چون تنها سریالی بود که در این حوزه ساخته شد. البته یه سریال دیگه هم یکی دو سال پیش صدا و سیما نشون دادش در مورد یه کودک کاری که نقش اصلی رو بازی می‌کرد، اما اون سریال نقش گرفته و مردم تا یه کودک کار رو می‌بینن فکر می‌کنن که این کودک کار پشتش یک مافیاست. نه، واقعش اینطوری نیست. اکثر کودکان خانواده‌هاشون هستن که دارن بچه رو می‌فرستن. یا یه تصور غلط و اشتباه دیگه‌ای که تو ذهن مردم نقش گرفته اینه که این بچه‌ها درآمدهای گزاف میلیونی دارن. باز بله. این هم عمومیت نداره. بله، شاید بعضی از این بچه‌ها درآمدهای بالا داشته باشن. فضای
مجازی آره بعضن مصاحبه کردن درسته. حالا طرف
اما اکثر بله. اکثر بچه‌ها درآمد پایینی دارن. بله، هستن بچه‌هایی هم که باز اون درصدش خیلی کمه که درآمدهای میلیونی دارن در موقعیت خیابان.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.